صرف این که ما مبهم میبینیم شعر را یا مثلا نشانه ای میبینیم که نمیشناسیم، نمیتوانیم این رو منتسب بکنیم مثلا به عرفان، به فلسفه، به کلام و به هر مکتب فکری دیگری.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودید برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانه مراجعه کنید: @radiodarimashhad. parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام خداوند مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز می‌خواهیم در مورد یک مشکل صحی طبی بسیار شایع با شما صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از درد و حالت گزگز و مورمور یا سوزن سوزن شدن در مچ دست‌ها و بعد از او در کف دست و انگشت‌ها و ناخن‌های ما. دردی که بعضی افراد به شدت آزار میده و یک رنج و عذاب مزمن و طولانی مدت است که همان گونه که اشاره شد، این درد در مچ دست و همراه با سختی، حالت کریختی و خواب رفتگی ناحیه کف دست و سوزن سوزن شدن ناخونها میتونه باشه. با این مریضی و مشکل سندروم کارپال تونل گفته میشه یا نشانگان و سندروم کارپال تونل، و عروق و رشتای عصبی دست ما از زیر او عبور میکنه. اینمی بافت نگهدار ده زمانی به خاطر کار زیاد و فاکتورها و عوامل دیگه دچار یک سختی و باعث افزایش فشار در مچ دست میشه که منجر به اینمی علائم و سندروم میشه. امروز در خدمت دکتر صاحب جناب آقای سعید رضا شهامی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد این مشکل با هم صحبت بکنیم و علتهای به وجود آورنده و راههای مراقبت کنترل او را مورد گفتگو قرار بدهیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث ما آدرس های رادیو را خدمتتان میگیم، لطفاً یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر شهامی، سپاس و تشکر از لطف و محبت شما که فرصت فراهم ساختین تا ما با شما تماس گرفته و مزاحمتان شویم. امروز همانطور که اعلام کردیم میخواییم راجع به یک مریضی شایع در مچ دست های خود و در مچ دست بعضی از افراد به نام سندروم کارپال تونل با هم صحبت بکنیم. میخواییم یک توضیح ساده در مورد بیماری و اینمی اسم و نام طبی و پزشکی اینمی بیماری بگوین و یک توضیحات مختصر را در این رابطه که این مشکل به چی دلیل و چی گونه ایجاد میشه بفرمایین.
بله، سندروم کارپال تونل حالا و حال اصطلاحی که سر پزشکان جاری هست، حالا اگه بخوام معادلش رو در واقع بگیم، سندروم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببینید اصطلاحی که ما زیاد میشنویم گوشه کنار و ارزم حضور شما که شاید شما دور و بریاتون و مثلا تو خانما زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک، اونم به خاطر مثلا گزگز مامو یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص داده که ایشون دچار سندروم کارپال تونل هستن.
بله،
ببینید سندروم کارپال تونل واقعا چی هست یا سندرومی، حالا بخوام معادلش در واقع بگیم، مثل مچ دستی به این شکل هست که در اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همین الان با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب و عروق در واقع رد میشن که این اعصاب و عروق میان به عضلات دست ما عصبی میکنن، از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع هست عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحاً. این موقعی که این عصب حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در واقع شاخه‌های خودش و عصبدهی بکنین، از عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما یک کانالی در واقع داخل یک کانال یا یک در واقع حفره باید رد بشه که این کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاحا میگن لیگامانی به نام کارپال لیگامان فلکس رتیناکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش که خب اون عضلات در واقع استخوان‌های مچ دست هست.
بله،
در کنارش حدود 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در اطراف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن.
بله،
به هر دلیل این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشیم داخل همچین فضایی، یک سرمم وجود میام نون سرمم کارپال تونل یا سرمم مچ دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به فضایی که فضایی مادم مچ دست در مجرای مچ دست هست یا کارپال تونل در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست. حالا چون به حال مچ دست ما میبینیم که ما به روز به طور مکررش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون، در معرض فرسایش، در معرض تروما، در معرض ضربه های مکرر هست، باعث شده که ما این سرنم کارپال تونل رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپال تونل در واقع سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم از نظر آناتومیکی توضیح دادم خدمتتون به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
پس دکتر صاحب، این مریضی به خاطر فشار آمدن روی هینمی کانال یا تونل که توسط یک بافت سخت تشکیل شده و اطراف مچ دست ماست با وجود می آید، بافتی که اعصاب و عروق ما از زیر او عبور می کنه. در رابطه با ای که این فشار دقیقاً چه مشکلات و علامت ها و نشانه هایی را به وجود میاره برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپال تونل یا این مجرای مچ دست من و شما به هر شکل ممکنی بالا بره که مراجعه به عللی که میتونه این کارو بکنه بعدم صحبت میکنیم، باعث میشه که فشار رو عصب میدیان بیاد، عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپال تونل، و وقتی که فشار روی این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه ها ایجاد خواهد کرد که شاید این علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور، سوزن سوزن شدن، دردهایی هست که معمولا این دردها در شب بیشتر میشن، معمولا میان در انگشت شست ما و دو تا انگشت کناریش، کل در انگشت اشاره و انگشت میانی این گزگز ما بیشتر نمود داره.
بله،
فرد احساس میکنه که دچار یه نوع خواب رفتگی، یه نوع زغزغ کردن، سوزن سوزن شدن در این انگشت ها، خصوص انگشت شستشون میشه، که احساس میکنه فرد موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه، حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه، باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده، باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست، گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه. این علائم حسیش هست که این گزگز و مرمور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم، شست و انگشت اشاره میانی هست، گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد، گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج، گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه.
بله،
فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میاد بالاتر، باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده، احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسی هست.
بله،
گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش، اما خصوص انگشت شستش، باید تا انگشت متنرس کردن، اون کارهای همیشگی رو ندارن. یعنی یک فرد سنرکر هست احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست. یک خانم خونه‌دار هست احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یک قوری چای در دستش میفته، یا فرض کنه دیگه اون انگشتش اون قدرت اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارن. حتی بسیار از خانم ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادرمون رو میگیریم احساس میکنیم که یه مرتبه چادر دستمون میفته، یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه.
بله،
یا احساس میشه گاهی ممکنه که علامه حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه، فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدنه عضلات ناحیه سلانتنا یا نهی پای شستشون.
بله،
شما اگه به انگشت شست دقت کنین در قسمت پایینون یه برجسته عضلانی میبینین که ما بهش میگیم ناحیه تناوی. در این معمولا سندروم علائم حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات و ناحیه شما میبینید. ممکنه فقط ممکن علائم حسیش خیلی برجسته نباشه، اون گزگز و مرمور یا سوزنشون دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون ضعف اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده اون تواناییش فرد به تدریج از دست میده. این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندرم کارپارتالل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که بهتون عرض کردم حسی گزگز موشن سوزن شدن پاراستیزیس رو ما بهش میگیم که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه منایی سائل حتی آرامشون هم تیر بکشه، با هر فرد مواجه شدین باید زن بیماری کارپاتونه تو ذهن ما برانگیخته بشود.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی هستم که نکاتی رو در مورد بیماری هپاتیت آ و شیوع اون بعد از بلایای طبیعی مثل سیل در موردش صحبت میکنم خدمت. همچی که مستحضر هستید، سیل یکی از در واقع خانمان براندازترین بلایای طبیعی محسوب میشه، به طوری که آماری که در جهان از خسارات ناشی از بلایای طبیعی ذکر کردن میگن که 40% خسارات بلایای طبیعی رو سیل به خودش اختصاص میده. سیل غیر از ویرانی با خودش هم ممکنه که برصد مزایایی داشته باشه، ولی از جنبه بیماری های عفونی و مسائل بهداشتی یک سری از بیماری ها ممکنه بعد از سیل در مناطق سیل زده شیوع بیشتری پیدا بکنن. همطور که مستحضر هستید، بیماری هایی که بعد از سیل در واقع افزایش پیدا میکنن عمدتاً ممکنه بیماری های عفونی باشه که با سیستم دستگاه گوارشی در ارتباط هست، ممکنه هپاتیت A پیدا بکنن، ممکنه که عفونت های انگلی براشون اتفاق بیفته و حتی مسمومیت های غذایی در بلافاصله بعد از سیل در مناطق سیل زده اتفاق بیفته. یکی از این وقایع بیماری هپاتیت A هست. هپاتیت A بیماری هستش که عمدتاً در ایران کودکان تا به سن بلوغ برسن این بیماری رو میگیرن. اخیراً با بهبود وضع بهداشت مردم و رعایت مسائل بهداشتی توسط افراد مختلف، این کنترل بیماری‌های عفونی در ایران در واقع بهتر شده است. برای همین هستش که خیلی از عزیزان ما ممکنه که در دوره کودکی بیماری هپاتیت آ رو نگیرن و بعد از اون بیماری هپاتیت آ رو بگیرن. به خاطر این خیلی از ماها، جوانای ما وقتی که بعد از سن بلوغ هم هستن، تجربه ای از هپاتیت A ندارن. اگر در معرض عامل ویروس هپاتیت A قرار بگیرن ممکنه بیماری هپاتیت A رو کسب بکنن. هپاتیت A یه بیماری است که عمدتاً با بی اشتهایی شروع میشه. خیلی از موارد هپاتیت A ممکنه که اصلا یرقان نداشته باشن، بهش میگن فرم آنیکتری که فرم بدون یرقان هپاتیت A که 10 برابر فرم های با یرقان هست. پس انتظار این نداشته باشید که کسی که هپاتیت A میگیره یرقان داشته، ولی انتظار این داشته باشید که اونقدر بی اشتها بشه که اصلا هیچی نخوره. خیلی از پدر مادرها بچه‌هاشون رو پیش ما میارن، میگن ما نگران سلامت بچه هستیم چون هیچی نمیخوره. بعد یواش یواش این بچه ممکنه که رنگ ادارش پر رنگ بشه، مثل رنگ چای در میاد، مدفوعشون کم رنگ میشه، یه خارش مختصری رو بدنشون پیدا میشه، یواشهاش ممکنه چششون زرد بشه، رنگ پوستشون ممکنه زرد بشه و اینجا دیگه علائم کلاسیک بیماری هپاتیت خودشون نشون میده.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول این برنامه، همونطور که توجه دارین، در مورد بیماری نسبتاً شایع دردها و بیهسی و خواب رفتگی مچ دست با دکتر صاحب شهامی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، مفصل صحبت شد و گفته شد که دردها بیشتر در شبها زیاد شده و حالت بیهیسی و کرختی که حالت مرمر و سوزن سوزن شدن هم همراهش هست میتونه که باوجود بیایه. گاهی درد ممکنه به ساعد، آرنج و بازو و حتی شانه انسان هم کشیده شوه که باید این مشکل توجه کرد. و در ادامه بحث شما با ما همراه باشین تا که ما بقیه سوالات خود از دکتر صاحب بپرسیم. دکتر صاحب شهامی، آیا در ارتباط با شیوع اینمی مریضی و رواج و زیاد بودنش کدام آمار و ارقامی هست که در جامعه چقدر شیوع داره؟ و دیگه یکی از نظر سنی و عمر و جنسی، یعنی زن و مرد بودن، تفاوت وجود داره از نظر وقوع این بیماری؟
راجع به شیوع بیماری شما فرمایش کردین، بله ما آمار جسد گریختگی در واقع داریم، حتی آمار در مملکت خودمون که به این شکل خیلی حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بین و جانی که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلم دادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1-5% در کل جامعه. آمار قابل توجه از 1-5% به حال آمار کمی نیست. نه تا فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علائم هست.
بله،
جالبه که بدونین بیماری در خانما، خصوصا خانمای چاق، بسیار بسیار شایع‌تر هست و به نسبت 3-1 اصطلاحا. یعنی 3 برابر بیشتر در خانم‌ها دیده میشه. بیشتر کمترین شویش هم معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنند توی جوامع صنعتی یا شغل‌های صنعتی خاص که البته حالا من راجع به اول مستعد کننده شانو صحبت نکردیم بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغل‌های خاص کسایی که فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن اسام بلند میکنن یا فرض کنیم برسام لرزاننده استلان کار میکنن یه آمار گرفتن دیدن که خب بین 5 تا 15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شده این آمار 15% ما تو شغلای خاص میبینیم. پس به طب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شویش هم باید درست کردم قابل توجه هست.
راجع به علتها و فاکتورهای ایجاد کننده و مستعد کنندی این مشکل و بیماری هم صحبت میکنین دکتر صاحب؟
ببینید عرضم به حضور شما که راجع به چه چیزه باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپارتونل صحبت زیاد شده. در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپارتونل سندروم که کسی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندروم یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست. یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سندروم. ما این بیشتر این سندروم رفع چاق خیلی بیشتر می‌بینیم.
بله.
خدمتتون عرض کردم جنس هست که همون جنس معنس خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که در خانم ما شوش 3 برابر میشه؟ بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی مش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپالتونه یا اصلا مجرایی که متون عرض کردم در آناتومی توضیح دادم کوچکتر هست به تبع شانس یا ریسک در واقع افزایش فشار در این نوع کانا در خانم به مراتب بیشتر از آقایون هست.
بله.
بعضی عوامل هستن که مستعد میکنن فرد طبیعی به ابتلا به این سندروم از جمله حاملگی. ما این تو خانم های باردار خیلی وضوح بیشتر میبینیم که با دوران بارداری شروع میشه و از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه. حالا به خاطر به هر حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به هر حال ناهنجاری مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب به خاطر ناهنجاری همین فضای کارپالتون ناشی از درگیری استخوان‌هاشون این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تیروئیدی دارن، کمبود تیروید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیروئیدی سلام ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم.
بله.
یا به هر حال میطلبه حتی کسایی که در واقع با این سندروم مراجعه میکنن نظر ابتلا به تیروئید هم و قند خون در واقع بررسی بشن. خود دیابت عرضم به حضورتون میکنه مستعد کنه فرد رو به ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا لیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع به این بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اصلا ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا این توی بعضی خانواده ها به وضوح بیشتر دیده میشه و یا فرض کن دیدن که در یک دخول های یک سن شانس امتا 50% هست و جالبه که اینه معمولا کارپانی دو طرف هست اکثرا دیده میشه و خودتون به وضوح من خودم حداقل تو مطرح دیدم که دیدم مادر و دختر و نبا برش اکنه ممکن هسته به این سندروم مستعد در واقع هستن. اون شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومیکی همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رقبه رسیده باشه. بعضی مصرف داروها هست در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجودی سندروم در واقع بشن.
بله.
درگیری از اون بوجه شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرگ سنگ در واقع کار میکنن جنس اصلا سنگین بلند میکنن با اصلا لرزنده در واقع کار میکنن با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنین که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا 0 هست باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون یا ماشین دستشون خیلی فشار وارد میکنن نه بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر ذکر شده در واقع کار میکنن بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه‌ای سنگین و شدید در واقع وارد میکنن نسبت به اونا که در خیلی ضعیف‌تر ملایم‌تر کار میکنن ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سم و از عوامل سطحی و شغل هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن.
بله.
بعضی بیماری مثل آکرومگالی اصطلاحاً هم که قالب شاید شنیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونا در واقع یا تظاهر پیدا میکنن، معمولا در این هم ما کارپاتان به وضوع در این میبینیمشون.
ممنون و سپاس از دکتر صاحب شهامی. انشاءالله این بحث باز هم در جلسه بعد با دکتر صاحب تحقیق خواهیم کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
از شما شنوندگان گرامی هم ممنون سپاس از اینکه همراه ما بودین. آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خدا حافظ و یاورتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. نقاب عارض گلجوش کرده ای ما را، تو جلوه داری و روپوش کرده ای ما را. ز خود تهی شدگان گر نه از تو لبریزند، دیگر برای چه آغوش کرده ای ما را. خراب میکده عالم خیال توییم، چه مشربی که قدح نوش کرده ای ما را. نمود ذره تلسم حضور خورشید است، که گفته است فراموش کرده ای ما را. ز طبع قطره نمی جز محیط نتوان یافت، تو می تراوی اگر جوش کرده ای ما را. برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خون شو و مخروش کرده ای ما را. چه بار کلفتی ای زندگی، که همچو حباب تمام آبله دوش کرده ای ما را. چو چشم، چشمه ما جوش حیرتی دارد، تو ای مژه ز چه خسپوش کرده ای ما را. نوای پرده خاکیم یک قلم بیدل، کجاست عبرت اگر گوش کرده ای ما را.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. در شعر بیدل بسیاری از این مناسبات و بسیاری از این ارتباطات شکل جدیدی پیدا میکنه و این از جذابیت های شعر بیدل هست. مثلا بسیار اتفاق میفته که در شعر ما محبوب یا معشوقی که مورد نظر شاعر هست، او بر روی خودش نقاب میاندازه برای که کسی او رو نبینه. منتها بیدل در اینجا یک چیز دیگری بیان میکنه، میگه تو جلوه میکنی، تو بر چهره خودت نقاب نینداختی، ولی ما را حجاب خودت ساختی، یعنی ما قدرت بینایی و دیدن تو را نداریم. و در واقع انگار این ناتوانی از دیدن ما هست که چون تو را نمیتونیم ببینیم، بنابراین انگار که تو نقاب داری. نقاب عارض گلجوش کرده ای ما را، تو جلوه داری و روپوش کرده ای ما را. در مورد یک بیت دیگه ای هم توضیح بدم بد نیست و اون آتش یاقوت هست. یاقوت سنگ قیمتی است به رنگ سرخ و به اعتبار همین سرخی خودش به آتش تشبیه میشه. منتها در شعر بیدل عمدتاً یاقوت آتش سردی دانسته میشه، یعنی آتش هست از طرفی ولی از طرفی نمیسوزانه. حالا میگه که ما مثل آتش یاقوت هستیم در برابر تو، دل ما میجوشه به تعبیری از سوز و گداز، ولی عملا چیزی ارائه کرده نمیتونیم و انگار خاموش هستیم. برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خونشو و مخروش کرده ای ما. یعنی خون بشو ولی خروشی از تو در نیایه. همه او رنج و تعبی که به خاطر هجران ما داری باید در دلت باشه و بر زبان نیاری، مثل آتش یاقوت که آتش هست ولی آتش خاموش. خداحافظ دوستان عزیز تا برنامه دیگر و غزلی دیگر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی هم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت و معرفی ذخیره‌های زیستکره ایران میپردازیم. دفتر شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون از آغاز دهه 1960 میلادی مناطق حفاظت شده ای را با عنوان ذخیره‌های زیستکره تحت پوشش قرار داده است تا از منابع طبیعی به صورت پایدار بهره برداری شود. تا کنون بیش از 600 ذخیره‌های زیستکره در 107 کشور جهان به ثبت رسیده است که 12 ذخیره‌های زیستکره در سرزمین ایران قرار دارد. یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین ذخیره زیستکره ایران منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر است که به دلیل تنوع بالایی که در گونه‌های جانوری و حیات وحش دارد به آفریقای کوچک ایران مشهور شده است. در برنامه امروز ایرانگر شما رو می‌خوایم با این ذخیره‌گاه آشنا کنیم. با ما همراه باشید. ذخیره‌گاه زیستکره کویر در جنوب شرقی تهران پایتخت ایران و غرب کویر مرکزی ایران و در شرق دریاچه نمک میان استانهای تهران، قم، اصفهان و سمنان واقع شده و مساحت آن حدود 70,000 هکتار است. این ذخیره‌گاه زیستکره زمین شامل پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر است و در سال 1975 بعد دبیرخانه یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره معرفی شد. مجموعه کویر که در منطقه بیابانی قرار گرفته دارای بهار، تابستان و پاییز گرم و زمستان نسبتاً معتدل است. مقدار بارش در آن کم و متغیر و میزان درجه حرارت نیز از 5 تا 44 درجه سانتیگراد در نوسان است. این منطقه شامل رشته کوه‌ها، ارتفاعات، دشت‌های وسیع آبرفتی، اراضی بیابانی سنگلاخی، شنی و اراضی باتلاقی و شور است و از سیمای کامل یک منطقه بیابانی برخوردار است. فصل بارندگی در پارک ملی کویر بیشتر در اواخر پاییز و فصل زمستان است و از اواخر بهار تا اوایل پاییز از ماه‌های گرم و خشک در این پارک است. یکی از جاذبه‌های گردشگری این پارک دریاچه نمک، یکی از بزرگترین شورزارها در ایران است. وسعت آبگیر دریاچه حدود 2500 کیلومتر مربع است و مرز غربی پارک ملی کویر را تشکیل می‌دهد. آبی دریاچه بسیار شور است و هنگام غروب از قله سیاه‌کو منظره بسیار زیبایی دارد. دریاچه نمک حوزه آبگیر بسیاری از رودخانه‌های مرکزی ایران است و اطراف آن باتلاق‌های زیادی وجود دارد. هرچند هیچ نوع آبزی در آب این دریاچه وجود ندارد، اما زمستان‌ها تعداد قابل توجهی از پرندگان مهاجر آبزی به این دریاچه و رودهای اطراف آن روی می‌آورند. هر ساله پرندگان مهاجری چون فلامینگو، آنقود، سرسبز و خودکا به آببندهای این منطقه می‌آیند. پرندگان دیگر پارک هم شامل کبک، تیهو، زاغ بور، هوبرب، انواع گنجشک، سهرب، چکاوک و پرستو و انواع پرندگان شکاری مثل عقاب طلایی و شاهین هستند. دوستان عزیز، در مورد پوشش گیاهی پارک ملی کویر باید گفت تا کنون 355 گونه گیاه مختلف در آن به ثبت رسیده است که 20 گونه آن بومزادی یا آندمیک هستند. گیاهانی که از نوع خشک و شورپسند هستند و در واقع متناسب با آب و هوای این پارک رشد می کنند و می توانند خود را با آن سازگار کنند. اکثر این گیاهان دارای خاری در انتهای برگ خود هستند که نشان دهنده و شاخص گیاهان مناطق کویری و گرم و خشک است. حیات جانوری این منطقه نیز متنوع است. البته امروزه از غنای حیات وحشی این ذخیره‌گاه تا حد زیادی کاسته شده، اما هنوز هم به طور تقریبی تمامی انواع حیوانات بیابانزی ایران را در خود جای داده است. یوز پلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی، گرگ، کفتار راه را، گربه شنی، روباه قرمز، روباه شنی، جبیر، کل و بز، قوچ و میش، شغال و سیاه گوش از جمله پستانداران شاخص این منطقه هستند. پارک ملی کویر در گذشته یکی از بهترین زیستگاه های گورخر ایرانی هم بود، اما عوامل مختلف از جمله خشکسالی سبب کوچ این گونه جانوری به سایر نقاط ایران شد. خوشبختانه در سالهای اخیر اقداماتی برای احیای این گونه نادر جانوری در این منطقه انجام شده است. در حال حاضر هیچ دامی در ذخیره گاز زیست نمی کند و این موقعیت بهترین فرصت برای بازگشت این گونه جانوری به زیستگاه اصلی و تولید مثل گورخر ایرانی است. دیگر از گونه‌های در معرض خطر انقراض ذخیره‌گاه پارک ملی کویر آهوی گواتردار است، اما شاخص‌ترین گونه جانوری پارک ملی و ذخیره‌گاه زیستگاه کویر یوز پلنگ آسیایی است. پارک ملی کویر زیستگاه مناسب یوز در ایران است، اما نسل این گونه نیز در این ذخیره‌گاه زیست‌کره با خطر جدی روبرو است. در این ذخیره‌گاه تنها یک نوع دوزیست با نام وزغ کویری وجود دارد. وزغ کویری در خانواده وزغ‌ها راسته دوزیستان بیدم قرار دارد. این نوع وزغ در سال 1976 توسط آندره و نیلسون دوزیست شناس سویدنی که مأموریت تحقیق درباره دوزیستان ایران را داشتند در کنار چشمه سفیداب پارک ملی کویر یافت شد. متاسفانه این گونه به دلیل خشکسالی‌های طولانی آسیب پذیر شده و در خطر انقراض است. پارک ملی کویر دارای یکی از بالاترین ظرفیت‌های گردشگری در ایران است. نزدیکی به تهران، بکر بودن بخش‌های قابل توجهی از آن و تنوع بالای زیستی باعث شده طبیعت‌گردان زیادی هر سال برای بازدید به این منطقه بروند. علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی هم سبب جذب گردشگران بسیاری شده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @رادیودری مشهد. در برنامه امروز به پارک ملی کویر، یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست کره ایران زمین آمدیم و با آن آشنا می‌شویم. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه میخواییم که شما را با برخی از جاذبه های تاریخی و دیدنی پارک ملی کویر آشنا بکنیم. جاده سنگفرش به عنوان یکی از شگفت‌انگیزترین آثار تاریخی از جاذبه های پارک ملی کویر است. ایجاده در گذشته امکان عبور کاروانها را از میان اراضی باتلاقی و شورزارهای حاشیه دشت کویر فراهم میکرد. بنای مشهور قصر بهرام هم که در واقع یک کاروانسرای شاه عباسی است و کاروانسرای عین الرشید، آبراه سنگی سیه‌کو که آب مورد نیاز قصر بهرام را تامین میکرد، بقایای ساختمان حرمسرا، کاروانسراهای سفیدآب و لکاب و آبانبار قیلوقه از جاذبه های تاریخی این منطقه هستند. در ذخیره‌گاه کویر 35,000 نفر در 187 آبادی زندگی می کنند. بومیان ذخیره‌گاه روستایی و عشایر هستند که از طوایف مختلف شکل گرفتند. طوایف کلکو پرورش دهنده یک نژاد گوسفند بسیار مرغوب پشمی و سفید به همین نام هستند و فصول زمستان و پاییز را در این منطقه سپری می کنند و ییلاق را به دامنه های دماوند و لار می رند. طوایف عرب که به دو تیره عرب کوتی و ناصر کوتی تقسیم شدند و طوایف ترک تبار شاه سوان که تعدادشان بسیار کم شده و طوایف میشمست و طوایف هداوند عشایر این منطقه هستند که اکثرا ساکن روستاها شدند. خشکسالی به ویژه در سالهای اخیر آسیب بسیاری به منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر وارد کرده است و عمده جمعیت حیات وحشی منطقه برای دستیابی به آب و علوفه بهتر و سمت مناطق آزاد در استان اصفهان مهاجرت کردند و به دلیل عدم حفاظت مناسب در مناطق آزاد بیشتر آنها به صورت غیر قانونی شکار شدند و هرگز به پارک باز نگشتند. از سوی دیگر خشکسالی و همراه عوامل انسانی موجب تهدید جدی خاک، پوشش گیاهی و حیات وحشی ذخیره‌گاه شده است. برغم تلاش‌های نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از این ذخیره‌گاه زیست کره، در سال‌های اخیر ریزگردها و فرسایش بادی که عمدتاً منشأ در خارج از ایران دارد، به یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حیات وحش پارک ملی کویر تبدیل شده است. مردم ایران امیدوارند با همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مقابله با این پدیده، تنوع زیستی در ذخیره‌گاه زیست کره کویر حفظ شود. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به پارک ملی کویر همراه ما بودید از تک تک شما سپاس گذاریم. انشاءالله در برنامه آینده یکی دیگر از ذخیره‌گاه های زیست کره ایران زمین را خدمتتان معرفی میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه برنامه آمریکا از درون را با هم میشنویم.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که مدت میشه که تمام
میشه.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته آمریکا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که شنونده برنامه باشید، parsoday.ir/dar. اما برنامه این هفته و نخست عناوین مهم: نگرانی دموکرات‌ها درباره تضعیف جایگاه جو بایدن در میان جوانان آمریکایی. اعلام سازمان ملل مبنی بر بروز نجات پرستی سیستماتیک در آمریکا. و پخش تصاویر جنایات رژیم صهیونیستی از شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN. خب در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. اما اولین رخدادی که به بررسی آن می‌پردازیم است که پس از انتشار یک نظرسنجی جدید که نشان داد میزان حمایت از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان رای دهندگان زیر 30 سال تقریبا با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق برابر است، دموکرات‌ها این نگرانی را مطرح می‌کنند که جایگاه بایدن در میان افراد جوان به خطر افتاده است. نظرسنجی مشترک نشریه آمریکایی نیویورک تایمز و کالج سینا نشان داد که میزان حمایت از جو بایدن در میان رای دهندگان کمتر از 30 سال تقریبا با دونالد ترامپ مساوی بوده و 30% از بایدن و 29% از ترامپ حمایت میکنند. این در حالی است که 34% گفتند که از نامزد مستقل رابرت اف کندی جونیور حمایت میکنند. با این حال نظرسنجی کالج امرسون که ماه گذشته منتشر شده بود نشان داد که 45% از رای دهندگان کمتر از 30 سال از ترامپ و 43% از بایدن حمایت میکنند. با توجه به پیروزی بایدن بر ترامپ در میان رای دهندگان جوان در انتخابات 2020، آخرین اطلاعات تعجب برانگیز است. بایدن در انتخابات 2020 رای 61% از افراد بین 18 تا 29 سال را به دست آورده بود. دموکرات ها بر این باورند که آمار به دست آمده در نظرسنجی های اخیر تضعیف جایگاه بایدن در میان جوانان را نشان می دهد. این نظرسنجی در حال انجام شد که بایدن به دلیل اقدامات خود در جنگ میان رژیم صهیونیستی و حماس با واکنش شدید جوانان آمریکایی مواجه شده است. بر پایه این گزارش در اوایل این هفته چندین گروه ترقی‌خواه نامه‌ای به جو بایدن نوشتند و هشدار دادند که مدیریت او در جنگ اسرائیل و حماس می‌تواند مشارکت رای دهندگان متولدین 1980 تا 1994 میلادی و نسل موسوم به زد یعنی متولدین 1995 تا 2010 میلادی را در سال آینده کاهش دهد. الکساندریا اوکاسیو کورتز عضو مجلس نمایندگان در این خصوص گفت مهمترین نگرانی برای همه وضعیت فلسطینی ها و حقوق بشر، اسرائیلی ها و همچنین امنیت در منطقه است. بنابراین با وجود آن که سعی می کنم به آن از دیدگاه انتخاباتی نگاه نکنم، اما به طور قطع این موضوع است که در ائتلاف دموکرات ها باید به آن توجه شود. خب شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید، بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید. دوستان عزیز، در جریان روزهای اخیر سازمان ملل متحد اعلام کرد که نژاد پرستی سیستماتیک در امریکا وجود داره. در همین باره دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از محترم صادق سلیمی، کارشناس مسائل سیاسی که نگاهی دارد به این موضوع.
ببینید، ساختار قدرت و در واقع ساختار اجتماعی ایالات متحده آمریکا اساساً به گونه ای است که نژادپرستی و برتری طلبی طبقاتی را در اون نهادینه کرده. ما مشاهده میکنیم که نه تنها آمریکایی ها در برخورد با سایر بازیگران بین المللی در عرصه نظام بین الملل رفتار هژمونیک و برتری طلبانه از خود دارم، بلکه در داخل آمریکا در میان شهروندان آمریکایی و خود اتباع آمریکایی الاصل هم در واقع به میزانی که افراد از قدرت و ثروت برخوردار باشند نسبت به سایر طبقات اجتماعی از برتری برخوردارن. برخوردهایی که در واقع با رنگین پوستان، هم از سیاه پوستان و سرخ پوستان از سوی در واقع آنگلوساکسون های مهاجرت کرده به اونجایی که ایالات متحده آمریکا را تأسیس کرده اند در داستان پرقصه ایست که در واقع انسان از مطالعه و در واقع تأمل در آن حقیقتا در حیرت میمانم. این واژه حیرتی که اکنون در واقع از توی کمیسریای عالی در واقع در گزارش خودش بدون اشاره کرده از ابتدا وجود داشته، منتها اون سیستم سانسور و خفقان در واقع رسانه‌ای که در ایالات متحده آمریکا وجود دارد اساساً امکان بروز این را دور از انتظار می داشته و هر از چندگاهی نیز از توی مثلا نخبگانی یا اندیشمندانی یا هر شود که افراد مستقل دارای فکر استقلالی این بیان می شود. اما این که امروز از توی یکی از هر در واقع کمیسیون هایی وابسته به سازمان ملل متحد که اساساً آمریکا یکی از پنج قدرت دارای حق وتو در آن هست اعلام میشه، این عمق فاجعه را در ربع قرن اول هزاری سوم میلادی در واقع در قرن 21 نشون میده.